الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجمعان برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین صلوات نایل بفرمایید. خب این ایامی که منصوب به حضرت رقیه بنت الحسین صلوات الله و سلام علیه اجمعین، سالهای گذشته پیرامونش بحث کردیم. از نظر تاریخی این ایام مصادف با شهادت ایشون نیست، با شهادت حضرت رقیه، بلکه ورود اسرای آل الله به شهر شام بنا به نقل عماد الدین طبری صاحب کامل بهایی میگه در نیمه ربیع الاول اسرا به شام وارد شدن، که از نظر تاریخی هم این قول درسته، برخلاف کسانی که فکر میکنن اول سفر اسرا وارد شام شدن، چون اصلا فاصله شام تا کوفه نزدیک 1200 کیلومتره، یعنی هر روز هم که بخواستن راه برن، چون هر روز که نمیشه راه رفت، حالا الان سوار ماشین میشی شما به راحتی میری، قدیم شتر و اسب و استر و با اینها میرفتن دیگه، هم خودشون هم حیواناتشون خسته میشدن از راه رفتن، مثلا یه چند روزی راه میرفتن یه روز استراحت میکردن وسطش، به جای مثلا خوش آب و هوا که می رسیدن، کل کاروان ها رو عرض می کنم ها، یه روز دو روز خستگی می گرفتن هم خودشون هم حیواناتشون، بعد دوباره راه می رفتن. یه مثلا سه روز چهار روز که پشت سر هم راه می رفتن، شما فکر کن روزی 35 کیلومتر انسان چه بخواد پیاده بره چه سوار شتر یا اسب باشه، بدن خسته میشه. حالا 1200 کیلومتر تقریبا اگه هر روز میخواستن راه برن نزدیک 40 روز طول میکشید، هر روز میخواستن راه برن، که هر روزم گفتیم نمیشه راه برن که. بعد تازه اسرای آل الله وقتی وارد کوفه شدن، روز دوم روز دوازدهم ظاهرا یا سیزدهم به کوفه میرسن، یعنی بین خود کربلا تا کوفه 100 کیلومتره، سه روز لاغت تو راهن. پس وقتی روز عاشورا به شهادت رسیده باشن، همون روز هم که حرکت نکردن، 11 حرکت کردن از کربلا، پس مثلا 13 آخر شب رسیده باشن یا 14 رسیده باشن به کوفه، بعدم یه مدتی اونجا موندن تو زندان کوفه که بعد فرستاده شدن به شام. لذا این که فکر کنیم اول سفر وارد شام شده باشن اصلا محال چنین چیزی. همون قول ایشون که میگه نیمه ربیع الاول وارد شام شدن، این درسته، این درست‌تر به نظر میرسه تا اقوال دیگه. و بعد حالا تو این مسیر به خاندان عصمت و طهارت چه گذشت و اینکه در کربلا زنها و بچهای زیادی بودن، چون همه مربوط به خاندان سید و شهدا نبودن، یه تعدادم زن و بچه کسانی بودن که جزء یاران حضرت محسوب می شدن که ظاهرن اونا رو جدا می کنن از خاندان عصمت، یعنی فقط اهل بیت رو به شام می فرستن، بقیه رو جدا میکنن، اونایی که مربوط به خاندان عصمت نبودن جدا میکنن و خاندان عصمت و طهارت رو راهی شام میکنن. ولی حالا چون بنا نهاده شده تو این ایام مراسم گرفته میشه برای حضرت رقیه، ما هم دیگه مراسم میگیریم و به یاد بوده شهدای کربلا. یه نکته ای هم بگیم، استاد مطهری در حماسه حسینی یه مطلبی داره در مورد اینکه آیا حضرت رقیه سند تاریخی داره این سه ساله ابا عبدالله یا نه. اونجا تحقیقی هم ارائه نکرده ایشون که ببینیم به کدوم کتاب مراجعه کرده ایشون و کدوم کتاب رو مراجعه نکرده، چون محقق که میخواد حرف بزنه میگه آقا طبق این اسنادی که من میگم چنین دختری مثلا برای امام حسین نبوده، بعد ما سند بیاریم که آقا ایناش این سند هست. ایشون فقط یک مطلبی رو نوشته، جزء نوشتجاتش بوده که خیلی ها اینو علم کردن که آقا امام حسین چنین دختری نداشته، در حالی که نه خیر اسنادی هست در مورد حضرت رقیه که 3 بوده و دختر 3 ابا عبدالله که در شام به شهادت رسیده، سند هست و خیلی ها اصلا به خاطر حرف ایشون رفتن کار کردن سندارن بیرون آوردن که نبوده چنین دختری. حالا تو بعضی اسناد اسم نیامده، مثلا این دختر 3 اسمش چی بوده، تو اسناد متأخرتر اسم هم آمده. حالا بحثی که امشب می‌خواستیم مطرح کنیم یه بحث در مورد اینه که تفاوت اصلی مکتب خلفا با مکتب امامت، یعنی اهل سنت و شیعه، اختلاف در چیه؟ اختلاف اصلی سنی و شیعه، مکتب خلافت و مکتب ولایت، مکتب سقیفه و مکتب امامت، در مسئله امامت و رهبری بعد از رسول خداست. که آقا بعد از رسول خدا امامت و رهبری با کیه؟ اهل سنت میگن آقا صحابه باید خلیفه مشخص کنن، والی مشخص کنن، امام مشخص کنن، همون جوری که در سقیفه مثلا مشخص کردن، صحابه جمع شدن و مثلا ابوبکر رو به عنوان خلیفه مشخص کردن. شیعیان میگن که نه آقا، امامت یه امر الهیه، خداوند باید مشخص کنه که بعد از رسول خدا ما تسلیم کی باشیم و از حرف چه کسی اطاعت کنیم. و ادله‌ای هم دارن که ما توی شبهایی که مثلا ایام محرم و اینا بوده خیلی بحث کردیم پیرامون این مطالب، که امام باید عصمت داشته باشه. امام باید عصمت داشته باشه. چرا؟ چون اگر امام عصمت نداشته باشه ممکنه حرفی بزنه خلاف حرف پیغمبر، پیغمبر اکرم، خلاف حرف قرآن، خلاف حرف خدا. خب بعد ما باید ازش اطاعت کنیم یا نکنیم؟ اگر اطاعت نکنیم خب جامعه به هم میریزه مثلا. اگر اطاعت کنیم که حرف خلاف حرف خدا و رسول گفته، آیه قرآن میفرماد اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، آخه نمیشه که ما از کسی اطاعت کنیم که ممکنه خلاف حرف خدا حرف بزنه. و بعضی از خلفا رو میبینیم اینا گناهان کبیره داشتن، تو تاریخ ثبت شده، کبائر مرتکب میشدن. باید اطاعت کنیم از اینا، برای چی؟ شیعیان میگن امر امامت از جانب خداوند توسط پیامبر اکرم به مردم ابلاغ شده. در قدیر خم و جاهای دیگه رسول خدا به مردم ابلاغ کردند و مردم آمدن بیعت کردن با امیرالمومنین، اما بعد از رسول الله منصب رو غصب کردن یه عده. یه عده‌ای دست به هم دادن، منصب رو غصب کردن و محور رو از جای خودش خارج کردن. این اختلاف اصلی بین شیعه و سنیه که اونها میگن خلفا. بعد خب خلفا اون وقت تا کجا؟ خلفا تا کجا؟ چرا چهار تا خلیفه قائلید شما؟ چرا چهار تا خلیفه؟ کی گفته چهار تا خلیفه باشن؟ بعدش چی میشه؟ معاویه چرا خلیفه نباشه؟ چون دیدن خیلی جنایاتی داره معاویه، علمای اهل سنت. یزید که از پلیده، یزید که اصلا علناً اظهار کفر کرده و در کتابای خودشون هست، کافر که نمیتونه جانشین پیامبر باشه. خب بعد از یزید چی؟ مروانیان چی؟ بنی مروان اونها چجور؟ بنی العباس چطور؟ اینا رو باید اطاعت کنیم ما. بعضی از خلفا بودن دائم الخمر بودن، یزید خودش سکیر بود، یعنی بسیار افراط میکرد در خوردن شراب. یا آدم مست لایعقل و اطاعت کنیم ازش. مردم رأی دادن. کی گفته اولا مردم به یزید رأی دادن؟ کجا رأی دادن؟ کی باید رأی بده؟ چجوری باید رأی گیری بشه؟ خب این حرف اختلاف نظر دیگه بین شیعه و سنی. اصل اختلاف اینه. حالا بعد اینا شاخ و برگم میخوره، یعنی ما تو فقهمونم با اهل سنت یه جاهای اختلاف داریم، یه جاهای خیلی زیاد نیست، اونا قابل چشم پوشیه. مثلا ما شیعیان نمازامونو جمع میخونیم، بیشتر ظهر و عصر رو با هم میخونیم، مغرب و عشا رو با هم. اونها ظهر رو سر وقتش میخونن، عصر رو سر وقت، مغرب سر وقت، عشا سر وقت. ما هم قائلیم که میشه هر دو صورت رو خوند، هم به صورت جمع بخونی هم به صورت هر کدوم در سر وقت خودش. ولی اهل سنت میگن نه، فقط تو مسافرت میشه جمع بخونیم، اشکال داره بخوای جمع بخونی، در حالی که تو کتابای خودشون روایت داریم اون وقت از ابن عباس که رسول خدا گاهی وقت تو مسافرت هم نبود نمازها رو جمع میخوند. این نکته هم بگم در مورد نماز جمع، از آقا موسی بن جعفر روایته، میگه نماز جمع چون مستحبه، برکت داره، تو بعضی از روایات داریم وقتی جمع حساب میشه که بینش نافله خونده نشه، یعنی ظهر و عصر اگه ظهر تو بخونی بعد نافله بخونی بعد عصر بخونی دیگه نماز جمع نمیشه، مغرب بخونی، اکثرا تو مسجدها اینجوری نماز مغرب رو میخونن یه ذره فاصله میندازن نافله میخونن بعد اشاره میخونن، میگیم نه آقا اگه میخوای نافله بخونی باید نزدیک یک ساعت صبر کنی وقت عشاء بشه، ویلا بخوای جمع بخونی باید پشت سر هم باشه، مغرب که تموم شد بعدش حالا بلند شید عشاتو بخونی پشت سرش، جمع به این صورته. حالا اختلاف تو حج تو روزه یه اختلافاتی بین اهل سنی و شیعه هست تو فقه، اما قابل اغمازه. چرا؟ چون خودش فقه شیعه هم علمای شیعه هم با هم اختلاف نظر دارن، یکی میگه این مستحبه، یکی میگه واجبه، یکی میگه مکروهه، یکی دیگه میگه حرامه. اختلاف فقهی خیلی اون اختلافات دیگه‌ای هم هست که تو بحث توحید، مثلا بحث توحید، خداشناسی، اینا اختلاف نظر وجود داره، منتها یه جوریه که شیعه و سنی فقط روبروی هم نیستن، شیعه و سنی فقط روبروی هم نیستن، فرقه های مختلفن که حالا اعتقادات مختلف. الان تو اصول دینمون ما عدالت رو جز اصول دین میدونیم. چرا عدالت رو جز اصول دین میدونیم؟ آقا خداوند این همه صفات داره، چون چرا عدالت، همین یه عدالت رو میاره جز اصول دین؟ میگیم به خاطر اینکه از اشاعره جدا بشیم. اشاعره قائل بودن که خداوند لازم نیست عادل باشه، خدا دلش بخواد ظلم کنه. خدا کی گفته حتما باید عادل باشه؟ و بعد ما برای اینکه از اونا جدا بشیم میگیم عدالت رو جزو اصول دین میدونیم، چون یه پشتوانه ای داره. اینکه میگن چرا عقلشون کم نیست اونا، فکر کنید میگن خدا ظالمه مثلا، نه که حالی میگن خدا ظالمه، میگن لازم نیست حتما خدا عادل باشه، یعنی یه جاهای گیر کردن این حرفا رو زدن ها، چون امام که بالا سر جامعه نباشه، امام که نباشه هدایت کنه، هر کی یه چیزی برای خودش میگه. چرا میگیم آقا امام میخواییم بعد از پیامبر؟ بلو هر کسی یه نوایی میزه، هر عالمی میگه من الان. چرا اینا میگن خدا لازم نیست عادل باشه؟ بس آقا الان من یه کاری میکنم، خدا خواسته من این کارو کنم یا خودم خواستم؟ بس دیگه. حالا میگن که اشعاره میگن خدا میخواد، آیه قرآن هم داریم دیگه، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، مثلا آیات فراوانی که هست. خدا میخواد که تو این کارو کنی، تو بدون اجازه خدا مگه میتونی کاری کنی؟ ها؟ نه، بدون اجازه خدا نمیتونی کاری کنی، پس خدا میخواد. میگه آقا طرف گناه میکنه، میگه بله اونم خدا میخواد گناه کنه. میگم خب وقتی خدا میخواد گناه کنه، خدا چرا نمیبره جهنم؟ میگه ظلم میشه. میگه باشه خدا لازم نیست عادل باشه، ببین چجوری میاد کجا گیر میکنه. این که میگه خدا لازم نیست عادل باشه به خاطر اینکه جای دیگه گیر میکنه، جواب نمیدونه چیه. میگه بله خدا لازم نیست عادل باشه. از اون برم مفوضه داریم، میگه نه خدا نمیخواد، این انسان خودش میخواد، خودش خواسته، ربطی به خدا نداره. میگه خدا رو داری جدا میکنی از سلطنتش، بدون اذن خدا ما کسی میتونه کاری کنه؟ میگه بله همه بدون اذن خدا کار میکنه. خب اونا اونوری میافتن. لا جبرون ولا تفویض چیه؟ واگذار شده به خود انسان ها. لا جبرون ولا تفویض بل امر بین الامرین. این مشکلات میگیم همه زیر سر چیه؟ بحث امامته. اگر امام از جانب خداوند بود همون جوری که صدیقه طاهره فرمود، فرمود اگر قصد خلافت نکرده بودید از علی و اطاعت میکردید از ایشان، دو نفر نبودن که در مورد خدا اختلاف کنن. آقا بعضی از عقاید شرکه، عقاید اسلامی ها که خیلی از فرقه های مسلمون ها قبول دارن، اینا شرکه که حالا تو خود اصول کافی هم تو همون کتاب و توحید بعضی جاها اشاره کردیم که امام صادق میفرماد به توهم القلوب خدا رو میپرسته، این مشرکه هستن، یه چیزی تو ذهن خودش از خدا درست کرده میپرسته، چون به معرفت الله که نرسیده. حالا تو خیلی از زمینه ها شیعه با سنی اختلاف داره، اما اصل اختلاف رو مسئله امامته. اصل اختلاف رو مسئله امامته که کی امامه بعد از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. چه کسی باید امام باشه؟ شیعیان طبق روایات اسلامی، چه اون که در کتب شیعه آمده چه اون که در کتب اهل سنت آمده، میگن که آقا رسول خدا امام بعد از خودش رو معرفی کرده به امت، انی تارکم فیکم خلیفتین کتاب الله و اطرتی اهل بیتی. خلیفه من دو تاست، قرآن و اطرت من. خلیفه خودش رو مشخص کرده، سندش هم صحیحه تو کتب اهل سنت ها، تو کتب شیعیان هم داریم با همین لفظ خلیفتین. حالا اینکه به امیرالمومنین تو خلیفه من هستی، اینها که فراوان روایت داریم، یعنی در ینابیع المواده قندوزی حنفی تو هم کتابخونه هیئت هم هست، روایاتشو جمع کرده ایشون که رسول خدا فرمود یا علی تو خلیفه منی بعد از من. بحث پس سر چیه؟ بحث سر امامته. امام کیه و ما باید پیرو چه کسی باشیم؟ اطاعت چه کسی بر ما واجب است؟ اونا میگن هر کسی که مردم صحابه یا مردم انتخاب کنن باید اطاعت کنیم، و خود اونا معترفن که این خلفا رو پیغمبر خدا معرفی نکرده. ابوبکر و عمر و عثمان رو پیغمبر خدا معرفی نکرده، هیچ حدیثی چون نداره، نصی نداریم. انتخاب عده‌ای از صحابه بودن. خب این یک مسئله‌ای که خیلی ما پیرامونش بحث کردیم، حرف زدیم. حالا امشب میخوایم یه نامه‌ای براتون بخونیم از امیرالمومنین در نهج البلاغه، که ببینیم حضرت تو این نامه چی میفرماد. اگه یه موقع کسی براتون نامه رو خوند که آقا شما شیعیان چی دارید میگید، اینا امیرالمومنین تو نهج البلاغه در نامه‌ای که به معاویه نوشته، نامه ششم، ششمین نامه، چون میدونید نهج البلاغه قسمتی داره خطبه ها، قسمتی داره نامه ها، قسمتی هم داره کلمات قصار. نامه ششم حضرت به ششمین نامه، نامه‌ایه که حضرت به معاویه نوشته در همون زمانات اختلافاتی که بود. حالا نامه رو بخونیم ببینیم حضرت اینجا چی میفرماد. می‌فرماد انه بایعن القوم الذين بايعوا ابا بكر و عمر و عثمان الا ما بايعوهم عليه. میگه به درستی که قوم مردم با من بیعت کردند، همان کسانی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کردند بر همان چیزی که با آنان بیعت کردند، یعنی به عنوان خلافت با اونا بیعت کردند، با من هم به عنوان خلافت بیعت کردند. خب فلم یکن للشاهد ان یختار ولا للغائب ان یرد. پس آن که در بیعت حضور داشت نمیتواند خلیفه دیگر انتخاب کند و آن کس که غایب بود نمیتواند بیعت مردم را نپذیرد. اون کسی که بود بیعت کرد نمیتونه بگه آقا نه من میخوام یه خلیفه دیگه انتخاب کنم، میگیم نمیشه. و اون کسی هم که نبود غایب بود، مثل معاویه که نبود اونجا بیعت کنه، نمیتونه بگه نه اینا بیعت کردن بی خود بیعت کردن، من قبول ندارم. یه نمیشه. و این پس آقا کی باید بیعت کنه؟ یعنی کی بیعت کنه قبوله؟ بیعت چه کسی قبوله؟ میفرماد و انما شورا للمهاجرین و الانصار، و شورا برای مهاجرین و انصار است. اونا چون همه امت اسلام رأی بدن، این که نمیشه، مثلا زمان قدیم که اصلا نمیشد چنین چیزی که امکان نداشت اصلا. پس کیا باید شورا انتخاب کنن، امام مشخص کنن؟ میگه اونایی که مهاجرین و انصارن، مهاجرین اونایی که از مکه بودن آمدن مدینه، انصار اون کسانی که در مدینه بودن. فإن اجتمعوا على رجل و سموه اماما کان ذلک لله رزن. پس اگر اجتماع کردن مهاجرین و انصار بر یک شخصی به عنوان امام، همان مورد رضایت خداست. خب فإن خرج عن امرهم خارج بطعن او بدعت ردوه الى ما خرج منه فإن ابا قاتلوه على اتباعه غیر سبیل المؤمنین. پس اگر کسی کار آنان را نکوهش کند یا بدعتی پدید آورد، یعنی بگه من قبول ندارم، او را به جایگاه بیعت قانونی باز می‌گردانند و اگر سرباز زد با او پیکار می کنند، زیرا که به راه مسلمانان در نیامده. بگه این راه مسلمان ها نیست، بخوای فتنه درست کنی. و والله الله ما تولا، خدا هم او را در گمراهیش رها می کند. آقا چی داریم می شنویم؟ اونجا حضرت چی داره میگه؟ دقت کنیم، می خواهیم بحث کنیم روی این نامه. و لعمری یا معاویه، به جان خودم سوگند ای معاویه، لئن نظرت به عقل که دون هواک، اگر با عقل خودت نظر کنی بدون هوای نفست، لتجدنی ابرع الناس من دم عثمان. هر آینه میبینی که من پاکترین مردمم نسبت به خون عثمان. خون عثمان این وسط چی کار میکنه؟ توضیح میدیم. ولتعلمن نعنی کنتو فی عزلتن ان، و خوب میدانی که من اصلا جدای از این داستان بودم. الا ان تتجنا، مگر این که بخوای جنایت کنی و مرا به خیانت متهم کنی. فتجنما بدالک و السلام، و حق آشکاری را بپوشانی و السلام.
خب
آقا اگه کسی به شما گفت خطبه امیرالمومنینتون نهج البلاغه در مورد انتخاب امام چی میگه؟ میگه مهاجرین و انصار باید بیعت کنن با کسی، وقتی هم که بیعت کردن او را امام دونستن دیگه کسی نمیتونه که مخالفت کنه. درسته؟ این خوندیم دیگه. پس شما شیعیان چی داد میزنید میگید امام رو خدا باید انتخاب کنه؟ اصلا تمام دعوای شیعه و سنی سر این مسئله است که شیعیان میگن امام رو خدا باید انتخاب کنه، پیغمبر باید معرفی کنه، در حالی که اینجا حضرت علی یه چیز دیگه داره میفرماد. جواب شما چیه به این نامه؟ قبل از اینکه حالا وارد این بحث بشیم، میدونید سید رضی در ادبیات خیلی دست داشته، نهج البلاغه رو هم اومده از زیباترین سخنرانی های امیرالمومنین قسمت هایی رو جدا کرده و از نامه ها اون زیباترین بلیغترین قسمت ها رو انتخاب کرده و جمع‌آوری کرده نهج البلاغه رو. بعد الان تو طول تاریخ خیلی آمدن رو نهج البلاغه کار کردن، چون سند هم که ارائه نداده سید، سلسله سند میخواد اینا که ایشون ارائه نداده، که خیلی از علما آمدن روی نهج البلاغه کار کردن، سندها رو بیرون آوردن، خطبه ها رو بیرون آوردن، نامه ها رو بیرون آوردن و کاملش رو آوردن. اصلا یه کتابی هم حالا کتاب‌هایی نوشته شده مثل مستدرک نهج البلاغه و یه کتابی هم هست به نام تمام نهج البلاغه. من خودم ندارم این تمام نهج البلاغه رو، اما اومدن زحمت کشیدن. مثلا همین این قسمت یه قسمتی از یه نامه است که حضرت به معاویه نوشته، قسمتی از یه نامه است، لذا میبینید یه مرتبه میره تو خون عثمان. مثلا برای این گفتم، برای این که بدونیم این تمامه خطبه حضرت نیست، تمام نامه حضرت نیست، گزیده است. خب بحث اینه که آقا امیرالمؤمنین رسول خدا ایشون رو به عنوان جانشین خودش معرفی کرده و اونقدرم در این زمینه کتاب نوشته شده و احادیث جمع آوری شده از منابع خود اهل سنت که اصلا اگر کسی منصف باشه جای حرف نمیمونه. کسی منصف باشه جای حرف باقی نمیمونه. اما وقتی که از حضرت قصب خلافت شد، از حضرت قصب خلافت شد و حضرت به کناری رانده شد، بعد از عثمان که افراطهایی کرد در مورد فک و فامیل خودش که اونا رو به سر کار آورد، جنایتهای اونا رو پوشاند، حتی کسانی که تذکر می‌دادند با خشونت با اونا برخورد می‌کرد، کتک می‌زد، بعضی از صحابی رو جوری زد بیهوش می‌شدن که چرا شما به فامیلای من جسارت میکنید؟ گفتن بابا ایش طرف شراب خورده، آمده تو مسجد استفراغ کرده، اون یکی فامیل دزدی کرده، اون یکی فامیل اموال مردم رو بالا کشیده. خلاصه جوری شد که مردم کشتن و عثمان رو و آمدن سراغ امیرالمومنین، بیعت کردن با امیرالمومنین. حالا حضرت میخواد با معاویه بگه آقا حق حق منه. آیا میتونه بگه که رسول خدا منو معرفی کرده؟ اونو که اصلا قبول نمیکنه معاویه. معاویه اونو اصلا قبول نمیکنه. قبل از او هم قبول نکردن. از روی چی؟ از روی حسد. قبل خلفای قبل از او هم که پایه‌گذار ظلم بودن. اینو تو زیارت عاشورا میخونیم، اساس الظلم و الجور، اون کسانی که پایه‌گذاری کردن این ظلم رو بر شما اهل بیت، که شما رو از موقعیت خودتون بیرون راندن. حضرت که با معاویه نمیتونه بگه رسول خدا منو معرفی کرد، از معاویه رسول خدا رو قبول نداشت. رسول خدا هم لعنت کرده بود بنی امیه رو. احادیثش در منابع اهل سنت فراوانه. حتی در روایتی داریم در منابع اهل سنت که رسول خدا فرمود یه روز معاویه میاد رو منبر من میشینه سخنرانی میکنه تو مدینه، هر کس او را دید بر او واجب است که شکمش را پاره کند. که امام حسین وقتی معاویه رفت اومد میگفت به اصحاب فرمود مگر رسول خدا نشنیدید؟ مگه به شما نگفت هر کس دید معاویه بر منبر من نشسته شکم معاویه رو پاره کند؟ چرا نکردید؟ حالا رسول خدا فرموده اینها رو، اما معاویه که زیر بار این حرف نمیره، میگه خب باشه شما زیر بار حرف رسول الله نرفتید، اما زیر بار بیعت با خلفا که میرید، مردم باید رأی بدن، باشه. شما میگید مردم باید رأی بدن، خب مردم به من رأی دادن. اگر حرف رسول خداست که رسول خدا منو معرفی کرده، شما میگید نه او رو قبول نداریم، تو رو معرفی نکرده، مردم باید بیعت کنن. خب با مردم با من بیعت کردن. آقا با هیچ کدوم از خلفا هم مردم بیعت نکردن به تمامه. چرا؟ از ابوبکر که بگذریم که داستانش مفصل میشه، عمر چجوری به خلافت رسید؟ ابوبکر نوشت بعد از من عمر خلیفه است. پس مردم رو انتخاب نکردن. کی انتخاب کرد؟ ابوبکر. عثمان رو چی طور شد؟ عثمان رو عمر شنید که بعضی مثل زبیر میگفتن عمر بمیره ما علی رو خلیفه میکنیم. به خاطر این که دشمنی پیدا کنن یه عده با حضرت علی، اومد بعد از خودش گفت یک شورای 6 نفره که علی هم توی اونا باشه. طلحه و زبیر و سعد ابی وقاص و عثمان و عبدالرحمن ابن عوف، و که اینا از میان خودشون یه خلیفه مشخص کن. پس مردم مشخص نکردن، اینا خلیفه مشخص کردن، مردم وظیفه دارن باشون بیعت کنن. پس عثمان رو هم اون دو سه نفر انتخاب کردن. تنها کسی رو که مردم هجوم آوردن باش بیعت کردن امیرالمؤمنین بود، که در خود نهج البلاغه حضرت هجوم مردم رو به طرف خودش در بیعت می‌فرماد که گله گله می‌آمدن به طرف من، جوری که قد وطع الحسنان. یه بار عرض کردم این کوبیده شدن حسنان، بعضی فکر کردن این حسنین، امام حسن امام حسین، میگن آقا اون موقع 30 سالشون بود، چجوری زیر دست و پا موندن؟ که ابن عبدالحدید میگه حسنان، عرب به دوتا شست پا میگه حسنان، حضرت میگه دوتا شست پای من زیر پای مردم موند، نه امام حسن امام حسین، که کنایه از اون شلوغی جمعیت بود. حتی بعضی شمشیر کشیدن، گفتن علی قبول نکنه با شمشیر بهش خلاف لباس خلافت رو میپوشونیم. یه وقتی به زور ازش گرفتن، بعد دیدن تو این 25 سال چه اتفاقی افتاد که اینجوری هجوم آوردن طرف امیرالمومنین. پس آقا این داستان، این نامه که حضرت نوشته به معاویه، میخواد خصم رو مجاب کنه، نمیخواد بگه که آقا خلافت حق مردم، مردم باید انتخاب کنن. میگه رسول خدا گفته که اصلا گوش نمی کنید شما به اون. اگر مردم باید انتخاب کنن، مردم منو انتخاب کردن. اگه شما میگید همون جوری که ابوبکر و عمر و عثمانو میگید مردم انتخاب کردن، مردم منو انتخاب کردن. بعد اگه میگی من خون عثمان رو ریختم، خودت میدونی که من از این قضیه بر کنار بودم، چون معاویه شامیه رو اینجوری گول زد که علی خلیفه رو کشته، خودش آمده جای خلیفه نشسته. اینجوری مردم رو جمع کرد بر علیه امیرالمومنین که باید کشندگان عثمان رو تحویل ما بدی. بعد حضرت فرمود یه نفر کشته شده در مقابلش یه نفر کشته میشه. بنا نیست یه نفر کشته بشه هزار نفر کشته بشن به خاطر او. بعد تو نامه های دیگه داره، معاوی تو چی کاره ای اصلا من به تو تحویل بدم؟ تو ولی دمی، خلیفه ای، تو چی کاره ای؟ ها؟ تو چی کاره ای من تحویل تو بدم اینا رو؟ آقا مظلومتر از امیرالمومنین تو تاریخ نداریم. الدهر انزلنی ثم انزلنی، اونقدر روزگار من رو پایین آورد پایین آورد تا جایی که گفتن علی یا معاویه، یعنی منو همردیف معاویه قرار دادن. معاویه‌ای که تا سال آخر بعثت پیامبر مشرک بود، اون دو سال آخر آمد اظهار اسلام کرد از روی ترس بعد از فتح مکه. معاویه شکم گنده ای که فقط کارش چریدن لاشه گوسفند و گاو بود، شکم باره بود، یکی از اکول هایی بود که به نفرین پیامبر دوچار شده بود، همیشه سفرش پهن بود و میخورد، همیشه سفرش پهن بود و میخورد، نه شجاعتی داشت، نه علمی داشت، نه تقوایی داشت. امیر مؤمنان اینجا در یه خطبه دیگه هم هست، من حالا باید علامت میذاشتم خطبه رو، که حضرت در اونجا هم میفرماد که جامعه یک رهبر امام احتیاج داره، برون او فاجر، یا میخواد نیکوکار باشه یا میخواد بدکار، بالاخره به این نفر احتیاج داره. یعنی جامعه بدون رهبر کنیم، بدون سلطان، بدون پادشاه، بدون هر حاکم، هر اسمی که بخوای بذاری، بدون این بزرگتر. خطبه چهلوم، حالا اگه بتونم، در مورد چی؟ در اونجایی که با خوارج بحث میکنه حضرت، که میگفتن لا حکم الا لله، اصلا حکومت برای خداست. حضرت میفرمود، فرمود کلمت و حق کلمت و حق یراد و به هل باطل، این یه کلام حقیه که اراده باطل شده از آن. نعم انه لا حکم الا لله، بله درسته سلطنت از آن خداست، ولکن هؤلاء یقولون لا امرت الا لله، اما اینا منظورشون اینه که پادشاهی نیست مگر برای خدا. بابا خدا که پادشاهی نمی کنه، پادشاه بر انسان ها باید یه نفر از خود انسان ها باشه. و انه لابد للناس من امیر بر او فاجر، و مردم ناچارن یه امیری داشته باشن، میخواد این آدم خوب باشه یا بد باشه، بالاخره یه نفر باید حکومت کنه. یعملو فی امرته المؤمن، یعملو فی امرته المؤمن و یستمت او فی هل کافر، که در امارت او در سلطنت او مؤمن عمل کند و کافر نیز نصیب خود را ببرد. و یبلغ الله فی هل اجل و یجمع به هل فی و یقاتل به هل عدو و تعمن به هل سبل و یعخذ بهی للضعیف من القوی حتی یستریح بر و یستراح من فاجر. فرماد بالاخره یه امیری باید حکومت کنه، راه ها رو امن کنه، مردم رو به سعادت خودشون برسونه. حالا میخواد آدم خوبی باشه، فاجر باشه، بالاخره مملکت بی صاحب نمیشه که. الان امیرالمومنین تو خطبه 40 بحث اینو داره که بابا مردم منو انتخاب کردن دیگه، تو نمیتونی حرف بزنی رو حرف اونها. بعد للمهاجرین و الانصار، چون بعدن معاویه نیاد یزیدو بذاره سر کار، چون مهاجرین و انصار که به یزید رأی ندادن که. و امام حسن هم، چون بعضی هم این خطبه رو میخوان استفاده کنن، خب آقا امام حسین هم بر علیه خلیفه شوریده، مگه شما نگفتید که اگه کسی رو مردم انتخاب کنن نمیشه علیه شورش کرد؟ یه بله، کی انتخاب کنه؟ مهاجرین و انصار انتخاب کنن. و بعد امام حسین چی گفت؟ فرمود که من با یزید بیعت نمی کنم، من برای شرارت خروج نکردم، اشرن ولا بترا، ولیکن خروج کردم برای اصلاح در امت جدم، من با یزید بیعت نمی کنم، یعنی تاییدش نمی کنم. آقا زمان امیرالمومنین هم چند نفر بودن مثل عبدالله ابن عمر، مثل سعد ابی وقاص، با امیرالمومنین بیعت نکردن. حضرت گفت باشه، اشکال نداره، میخواید بیعت نکنید، فقط قول بدید فتنه نکنید، شورش نکنید. اونا هم گفتن باشه. حضرت فرمود راه باز کنید بذارید برن. فرمود یه وقتی هست که رسول خدا معرفی کرد، گوش نکردن، مسیر رو کج کردن. حالا که مسیر کج شده، باید چگونه باشه انتخاب خلیفه، انتخاب امام؟ فرمود مهاجران و انصار اون گروه اصلی اسلام، اونها باید اجتماع کنن بر امامت شخصی، که اگر اونا اجتماع کردن مورد رضایت خداست، چون بالاخره جامعه حاکم میخواد. ولی دیدن نتیجه وقتی که از اختیار پیامبر خارج شد، یه کسی مثل یزید میاد میشه خلیفه. بعد از یزید هم مروانیان چه کارایی، چه ظلمایی کردن، خود معاویه چه ظلم هایی کرد، بن العباس اصلا شرمش میاد بگه انسان بالا منبر. خب اینا رو بعد بعضی از علمای اهل سنت هم اینا رو میخونن، اونایی که یه ذره بیدارن میگن آقا ما باید از اینا اطاعت کنیم. یه ده اصلا باب شده الان تو اهل سنت، میگن آقا اصلا اسلام حکومت نداره، اسلام حکومت نداره، چون دیدن بابا خیلی جنایاتی میکردن این خلفا به اسم پیغمبر، میرفتن برده میگرفتن، کنیز میگرفتن، میآوردن اینا رو میفروختن، بت حمله میکردن به جای بتهای طلایی رو میبردن هند میفروختن، جنایاتی مرتکب، لوات مرتکب میشدن خلفا، زنا که اصلا کار خوبشون بود. ببخشید من دیگه مجبور میشم بعضی چیزها رو بگم. بعد خب ما باید از اینا اطاعت کنیم. آخه برای چی اطاعت کنم؟ کی گفته من باید از اینا اطاعت کنم؟ چون چهار تا عرب بیابانگرد فلان گفتن این آقا باشه. تو زمان خود ابوبکرم وقتی که ابوبکر خلافتو به دست گرفت تو جنگ‌های رده یه عده زکات نمیدادن به ابوبکر، گفتن پیامبر خدا بود ما بهش زکات میدادیم، تو پسر ابی قحافه کی هستی که ما به زکات به تو بدیم؟ بعد رسول خدا علی رو معرفی کرد، تو کی هستی؟ راستم میگفتن کلی با اینا جنگید، اینا رو سرکوب کرد، چون اینا بودن تو قدیر خم، اینا اینجور نبود که همه ساکت باشن، تو مدینه ساکت شدن یه عده، اونایی که بیرون مدینه بودن اونا خیلیشون بیعت نکردن، جنگیدن، بعضیشون سرکوب شدن، بعضیشون کشته شدن. الان نمیفهمید چه میکنید وقتی که قصد میکنید خلافت رو از علی. بذار بگذره ببینید که حتی در دنیای خودتون هم فریب، در آخرت که ضرر کردید هیچی، در دنیای خودتون هم ضرر کردید. وقتی یزید حمله کرد به مدینه منوره، مسلم ابن عقبه فرمانده سپاهش بود در واقعه حره، سه شبان روز جان و مال و ناموس اهل مدینه رو حلال کرد بر سپاه شاه. اینا وارد خانه ها می شدن، مرد خانه رو می کشتن، به زن و دختر اونها تجاوز می کردن، طلا و سکه و پول هاشون رو بر می داشتن تا سه شبانه روز. یه عده پناهنده شده بودن به قبر رسول الله، پناهنده شده بودن به منبر رسول الله. میگه شمشیری بود که در میان اینا کار میکرد، خونشون به روی زمین ریخته میشد. و بعد از سه روز که تمام شد آوردن اینا رو، گفتن با خلیفه بیعت کنید، همون مهاجرین انصاری که باید بیعت میکردن. به چی بیعت کنید؟ بیعت میکنید به این که ما برده زرخرید یزید، اگر بخواهد میتواند ما رو بفروشه. به این بیعت میکنید. حتی یک کسی آمد گفت من بیعت میکنم به شرط شیخین، به سنت ابوبکر و عمر. گفت گردنشو بزنیم، گردن بزنیم ابوبکر و عمر. وقتی امام حسین رو یاری نکردن، وقتی خلافت رو قصد کردن از خاندان نبوت، بعد میشه این.
سال اول امام حسین رو به شهادت رسوند، خاندانش رو به اسارت برد، سال دوم به مدینه منوره حمله کرد و این جنایت رو کرد، سال سوم به کعبه حمله کرد، به منجنیق بس کعبه رو، یا رسول الله چه کردن با خاندان تو یا رسول الله، یا رسول الله یا امام الرحمه با اهل بیت تو چه کردن؟ اسرا رو که از کربلا آوردن تو کوفه، یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، این روزه های اسارت خیلی سخته، آدم نمیدونه چجوری بگه اینا رو، مردم کوفه اهل بیت امیرالمومنین رو خوب میشناسن، 5 سال امیرالمومنین اونجا خلافت کرده، حضرت زینب کلاس تفسیر قرآن داشت برای خانم ها، امام حسین و امام حسن رو خوب میشناسن، بچه هاشون رو خوب میشناسن. وقتی اهل بیت ابا عبدالله وارد کوفه شدن، یا ابا عبدالله چجوری بگم، در میان خانوم ها فقط 2-3 نفر بودن حجاب داشتن. ای وای فقط 2-3 تا حجاب داشت. یکی از زنان کوفی که این صحنه رو دید، دوید تو خانه هرچی پارچه داشت، چادر نه، هرچی پارچه بود جمع کرد، اومد وسط اسرا یکی یکی تقسیم میکرد، سرهاتونو بپوشونید از نامرد. ای وای صلی الله علیک یا ابا عبدالله
حسین
وضعیت کوفه با شام خیلی فرق میکرد. وقتی اسرا وارد کوفه شدن همه گریه میکردن، تا جایی که حضرت زینب فرمود وای بر شما، مردانتون ما رو میکشن، بعد زنانتون بر ما گریه میکنن، چشمانتون از گریه خشک مباد، به حق است که خون و خاکستر بر سرتان ببارد.
حسین
حسین. اما وقتی خواستن وارد کوفه بشن، دم دروازه ساعات نگه داشتن اسرا رو، نذاشتن وارد شهر بشن. چرا؟ گفتن میخواییم شهر رو آذین ببنده، ساعتی شهر رو آذین بستن، تبل میزدن، شیپور مینواختن، رقاصه ها میرقصیدن. آقا اسرا رو وارد کردن، مردم آمدن تماشا. ای وای خدا، چه جوری بگم؟ بعضیا سنگ پرتاب میکردن. ای وای خدا، یا صاحب از زمان معذرت میخواد، آقا منو ببخشید، بعضیا تخ میکردن،
آب دهان مینداختن طرف اسرا. یا
سرها رو بالای نیزه زده بودن وسط اسرا، سرها رو بالای نیزه، حسین جان.